السلام ورحمة الله. والله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ومنها أن المقابل ما هو أعم من أن يكون بالذات أو بالعرز، وبين الواجب والممكن تقابل بالعرز. قبلش نخوندیم؟ ومنها أن الأمور عامه، از اول اینجا نخونی خون. منها ان الامور العامه هی المشتقات و ما فی حکمها، و منها ان المراد شمولها مع مقابل واحد متعلق بالطرفین قرض علمی، و تلک الاحوال اما امور متکثره و اما غیر متعلق بطرفیها قرض علمی که قبول الخرق و الالتیام و عدم قبولها به معنى سلب لا به معنى عدم الملکه. و منها ان المقابل ما هو اعم من ان یکون بالذات او بالعرز، و بین الواجب و الممکن تقابل بالعرز کما بین الوحدت و الکسره، و غفلوا عن صدقها به هذا المعنى على الاحوال الخاصه الى غیر ذلك مما یعدی ذکرها الى تضییع الوقت. عرض شد که در اشراق یازدهم مرحوم صدر متعلهین فرمودن یکی از چیزهایی که در السنه متأخرین اون طوری که باید و شاید صادر نشده است و کلام واقع نشده است، مسئله امور عامه است. که امور عامه یعنی چی؟ چون در هر علمی بحث از عوارض ذاتیه اون علم می شود، و در تفسیر عرض ذاتی چون به حیث و بیس افتاده اند و اختلاف واقع است، لذا اینها در تفسیر امور عامه مبتلا به مشکل شده اند، چون باید یک طوری تفسیر کنند که همه مباحثی که در حکمت فلسفه اولا مطرح می شود به عنوان مسائل وجود به ما و وجود باشد. در نتیجه در اینجا نتوانستن جمع بکنن بین این دو که یک طوری تعریف بکنن امور عامه را که شامل همه اینها بشود و قابل نقض و اشکال نباشد. در اینجا مرحوم صدر متعلهین ابتداءً اشکالاتی که بر تعاریف اونها وارده است، تعاریف اونها را ذکر فرمودن، اشکالات وارده بر تعاریف اونها را هم ذکر فرمودن که این قسمت از بحث عرض شد. بعد در نتیجه برای حل اشکال و نقوزی که بر کلام اونها وارد است تمحلاتی مبتلا شده اند که این تمحلات را هم امروز انشاءالله بیان میکنیم. در نهایت امر برمیگردن به اون چیزی که حل اشکال میکند اساساً، و اون این است که ما اگر تعریف عرض ذاتی را کما هو حق و تعریفش را به اصطلاح بیان بکنیم، نه نیازی به این تمحلات است، چه اینکه چون مبتلای به هیچ یک از این نقض‌هایی را که ذکر شده است نخواهیم شد. حالا یکی از تمحلاتی که در اینجا برای اینکه این اشکالات وارد نشود، که در حقیقت از اشکال اول میخوان که اشکال نقضی بود میخوان به اصطلاح تخلص پیدا بکنن، اینه که گفتن سلام علیکم ورحمت الله، الامور العامه عبارت است از مشتقات و ما فی حکمها. امور عام مثل این که میگه الواجب الوجود واجبون او ممکن، این مشتق. ما فی حکم المشتق به اضافه یا یه نسبت، مثلا میگیم وجود واجبی و وجود امکانی، که این با یای نسبت آوردن هم در حکم مشتق میشود. خودن امور عامه این هست. خب واضح است که در این بر این تعریف اشکال نقض به کم یا کیف هست، چون اونها هم یا به صورت ما مشتق در تعریف اونها تعبیر میکنیم، یا به حال اینکه احکام مختصه به کم یا مختصه به کیف که میشود به عنوان مشتق بیان کرد، که ما اینکه به عنوان مشتق بیان میشود، اینها جز امور عامه محسوب نمیشوند که از عوارض وجود به ما و وجود باشد. بس این بیان حل از اشکال، حل اشکال نخواهد کرد. یکی از اون تمحلات این است که گفتن امور عامه عبارت است از مشتقات، مثل این که میگه الوجود واجبون، و اون چی که در حکم مشتق هست که در حکم مشتق به همین اضافه یا این نسبت میگیم وجود واجبی یا وجود امکانی. و منها ان المراد شمولها مع مقابل واحد متعلق به طرفین غرض علمی. یکی از تمحلات این است که گفتن ما که میگیم امور عامه، منظور این است که امور عامه شامل میشود با مقابل یکی از آن امور، لازم نیست همه اونها، ولی کن متعلق باشد به طرفین، یعنی اون شی و ما یقابله غرض علمی. بعد در ادامه میگن و تلک الاحوال اما امور متکثره و اما غیر متعلق به طرفیها غرض علمی. اون احوالی هم که به عنوان امور عامه نامیده میشود یا اموری هم که واقع در عالم کثرتند، یا اینکه به دو طرف غرض علمی تعلق نمیگیرد. مثال هم زدن مثل که قبول الخرق و الالتیام. واضح است که قبول خرق و الالتیام از عوارض جسم مطلق هست و جسم خاص یا قبول خرق میکند یا قبول به اصطلاح الالتیام، یا قبول خرق و الالتیام میکند یا نمیکند. در مطلق اجسام غیر جسم فلکی این قبول خرق و الالتیام هست، ولی عارض جسم مطلق به ماهو و جسمون که شامل حال اجسام فلکی سلام علیکم می شود، این تعبیر نخواهد بود. حالا این که میگیم جسم قبول خرق و التیام می کند شی، یا این که قبول خرق و التیام می کند یا نه، خب واضح است که این شی به ماهو و شیعون، یعنی وجود به ماهو و وجودون، این چنین نیست که قابل خرق و التیام باشد یا نباشد، بلکه بخشی از وجود که عبارت از وجود جسمانی این چنین است. اون هم به صورت کلی که جسم مطلق قبول خرق و التیام بکند نیست، بلکه خصوص جسم طبیعی است، ولی کم جسم فلکی قبول خرق و التیام نمی کند. مثل قبول خلق و التیام که دو مرتبه تنزل دارد از وجود مطلق، و قبول نکردن اون احوال این خرق یا التیام را به معنای سلب در مقابل ایجاب است، نه سلب در مقابل ملکه، چون اگه سلب در مقابل ملکه بگیریم فقط منحصر می شود در عالم جسمانیات، نه وجود به ماه و وجود اون. مثلا نفس و خیال قبول خرق و التیام نمی کنند، اما قبول نکردنشان نه عدم در مقابل ملکه باشد که شأن نفس و خیال قبول خلق و التیام است، بلکه این عدم در مقابل مطلق وجود هست. تمحل سوم، حالا همه را ذکر نکرده است، ان المقابل ما هو اعم من ان یکون بالذات او بالعرض. و بین الواجب و الممکن تقابل بالعرض. خب واضح است که تقابل به ذات، حالا کما بین الوحدت و الکسره و غفل و ان صدقها به هازل معنا علی الاحوال الخاصه. یکی از تمحلاتی که برای حل اشکالات وارده بر اونها ذکر کردن اینه که گفتن مقابل که در اینجا در تعریف سوم گفتیم که هم امر عام عبارت است از ما یشمل الوجودات او کلها او اکثرها، دقت کردین؟ بعد فرمودن او علا سبیل تقابل به ان یکون هو به صفه مقابلها و ما یقابله شاملا لها، یعنی لجمیع الموجودات، و لشموله الاحوال المختصه زادو غیدا آخر و هو ان یتعلق به کل من المتقابلین غرضون علمیون. اینجا محل بحث است. خب گفتن مقابل آقا چیزیست که بین اون شی و ما یقابله تقابل باشد، ولی نه خصوصا بالخصوص تقابل به ذات، بلکه شامل بشود تقابل در اینجا اعم از به ذات و بالعرض. اگر بالعرض را اضافه کردیم، خب مثل واجب و ممکن تقابل به ذات بینشان نیست، ولی تقابل بالعرض هست. بین واحد و کثیر تقابل به ذات نیست، این واحد وحدت عددی است، و بلکه ولیکن تقابل بالعرض هست. تقابل به ذات بین واحد و لا واحد است، ولیکن واحد چون عاد، اینا رو دقت داشته باشین، اینجا از جایی است که مرحوم حاجی هم تعلیقه ندارن، دقت بفرمایید، به دردتان میخورد. تقابل به ذات بین واحد و لا واحد است، و چون واحد عاد است و منشأ است برای تحقق کسرات، دقت کردین، چون از تکرر واحد کسرت تحقق پیدا میکند، ولی وحدت وحدت عددی است در اینجا. خب بین واحد و لا واحد که تقابل به ذات بود، قهرن به تبع واحد و کثیر متقابلین بالعرض می شوند. بین واجب و امکان اینجوری نیست، بین وجوب و لا وجوب تقابل به ذات هست. خب لا وجوب چیست در اینجا؟ امکان مراد دیگه. بالعرض چون لا وجود در اینجا مراد امکان هست، بین وجوب و لا وجوب میشه، بین وجوب و امکان میشه تقابل بالعرض. چرا؟ چون وجوب لازمش تقویم هست، لا وجوب لا شیء است، میسازد با سالبه به انتفاع موضوع، ولیکن امکان لازمشی تقوم هست. بین وجوب، بین تقویم و تقوم تقابل به ذات است، به تبع اون که چون تقویم شأن واجب است و تقوم شأن ممکن است، به تبع این دو قهرن تقابل بل عرض بین وجوب و امکان خواهد بود. یکی از تمحلات اینه که گفتن مقابل چیزی است که اهم است از این که مقابل به ذات باشد مثل وجوب و لا وجوب، یا بالعرض باشد مثل وجوب و امکان. بین وحدت و عدم الوحدت تقابل به ذات است، ولی بین وحدت و کثرت تقابل بالعرض است. و بین الواجب و الممکن تقابل بالعرض، کما بین الوحدت و الکسره تقابل بالعرض. ولیکن این آیون که این تمحلات را بیان کرده اند، علی خصوص این تمحل سوم، غفلوا عن صدقها به هذا المعنا علی الاحوال الخاصه، این بر احوال خاصه هر یک از موضوعات قطع نظر از وجود به ماه و وجودون هم این تعریف صدق می کند و این تعبیر. مثلا تحیز طبیعی و سلب تحیز به طور مطلق، خب بینشان منافات و تقابل فی الجمله هست و به دو طرف هم غرض علمی تعلق میگیرد. چرا؟ چون اینا از مقاصد فن طبیعیات هست. با اینکه این تعبیر که بگیم تحیز طبیعی اشیاء اما متحیزان او غیر متحیز، شامل کل موجودات می شود، چون غیر متحیز واجب و مجردات همه را شامل می شود. چطور این بیان شما به هر حال قهرن مانع اغیار نشد، جامع افراد نشد، یا به تعبیر بگید مانع اغیار نشد. این در خصوص علم طبیعی است، و حال اینکه همین تعبیر در احوال و مسائل مختصه به علم طبیعی جاری است، چون در طبیعیات میگن الجسم اما جسم ما هو جسمون، اما متحیز او غیر متحیز. خب غیر متحیز میسازد با سلب در مقابل ایجاب. اگر اینجور معنا کردیم، نتیجتا این مطلق وجود به ما هو وجودون را شامل میشود، زیرا وجود یا متحیز است که در طبیعیات است، یا غیر متحیز است که ما ادای طبیعیات که واجب تبارک و تعالی و عقول همه را شامل و نفوس را هم شامل می شود، حتی نفوس فلکی. به دو طرف هم غرضه، با اینکه این شامل همه موجودات میشه، پس باید قهرن بحث تحیز طبیعی و سلب تحیز طبیعی هم از امور عامه باشد، با اینکه این چنین نیست. یا اینکه مثلا شما گفتین که اکثر اونها رو شامل کرد، خب ماهیت هم از امور مشترکه بین اکثر موجودات است، یعنی معادل واجب شامل همه اونها رو می شود، باید اینم به هر حال از احکام از امور عامه باشد، با اینکه بحث از ماهیت به ماهیت بحث در حقیقت از احوال از احکام عامه وجود نخواهد بود، زیرا واجب تبارک و تعالی ماهیت ندارد. الا غیر ذالک از تمحلاتی که مرحوم صدر متعلیم میفهمن اگر ما اونا رو ذکر بکنیم تضییع وقت است. خب همه اینا از چی آقا؟ به خاطر اینکه از اول نیامدن خوب دقت بکنن که عرض ذاتی یعنی چی. اگر عرض ذاتی را دقت میکردن این مشکلات رو مبتلا نمیشدن که توضیح میدن خودشان. و مثل هاذا تحیر و الاشتباه وقع لهم در موضوعات سایر علوم نیست، اختصاص به اینجا هم ندارد. در اصول شما ببینید چقدر در همین کفایه بحث عرض ذاتی که میشود مبتلا به مشکل میشوند، و تمامش به خاطر این است که غافلن از حقیقت امر که عرض ذاتی در حقیقت چیز. فکر میکنن عرض ذاتی یعنی چیزی که بلا واسطه باشد، لذا در عوارضی که مع الواسطه هست، حالا واسطه مساوی باشد یا خارج باشد، حتی در عرضی که عارض بر موضوع بشود به واسطه امری که خارج از ذات موضوع هست، در اونجا هم در بعضی از مصادیقش ضابط عرض ذاتی رو داریم، ولی در اونجاها گیر میکنن اونایی که عرض ذاتی که مورد بحث هست. و در حقیقت اگر این معنایی را که مرحوم صدر متعلیهین به دقت بیان فرمودن دقت میکردن، اونجا به حیث و بیس نمیفتادن. حالا توضیح میدن اینجا، گرچه ایکال به بعد فرمودن، ولی بنده عرض میکنم اینجا فرمایش ایشان را تا مطلب روشن بشود. و مثل هاذا تحیر اختصاص به باب فلسفه ندارد، در امور عامه فلسفه این تحیر نیامده، در امور عامه سایر علوم هم این برها تحیر واقع شده است. بیان این مطلب اینه که ان موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. خب این تعریف واضح هست، در همه جای این مقدارش دیگه تعریف کردن، در منطق خواندین، در اصول خواندین اینها. وقد فسر عرض ذاتی را حکما بالخارج المحمول. خارج المحمول چطور بیان کردن؟ الذي يلحق الشيء لذاته، این خارج المحموله که یعنی خارج میشد از حق ذات موضوع و يحمل على الموضوع، او لامر مساوي نال يساوي، یا به خاطر واسطه امری که مساوی با اون شی باشد. قهرن اونجایی هم که این عارض به لحاظ امر مساوی با موضوع عارض بشود از اقساب عرض ذاتی است. حالا میخواد داخل باشد در ذات اون موضوع یا خارج از ذات موضوع باشد. عرض ذاتی مثل مثلا وجوب و امکان که عارض میشود بر واجب و ممکن، یا عارض لشی لامر یساویه باشد، عارض شی لامر یساویه باشد. برای همه اینا مثال عرض میکنیم. پس اول ما عارض ذاتی رو در اینجا دقت کنیم، تعریف که مرحوم صدر متعلیهین فهم بعدن بیان میشود، ولی اینجا عرض میکنیم. عارض ذاتی چیزیست که عارض بر موضوع بشود بدون اینکه موضوع متخصص به خصوصیتی بشود. این میزان هست، یعنی اگر عارض عروضش بر موضوع احتیاج نداشته باشد به اینکه اون موضوع تخصص پیدا بکند به خصوصیت طبیعیت مثلا در محل بحث ما، یا به خصوصیت وجوب، یا به خصوصیت تعلیمیت، یا به خصوصیت مثلا فرض کنید تجرد، این تخصص لازم نباشد در عروض اون عرض، این قهرن از عوارض ذاتی وجود خواهد بود. حالا در بعض از اینا میبینیم واسطه هست، ولی در این حالی که واسطه هست عروض این عرض احتیاج به تخصص ندارد. این مهمه، این دقت را اگر مینمودن اینجور مبتلا به دوشا به حیث و بیس نمیشدن، و این همه تمحلات هم لازم نبود دنباله اون حرف بگن. حالا عرض ذاتی نسبت به اصل موضوع، از باب مثال عرض میکنیم، مثل این که میگیم کل جسم شکله طبیعی کذا. خب واضح است که جسم به ما هوه تعین ندارد نسبت به طول و عرض و عمق، ولی به اعتبار اتصافش به شکل خاص می شود جسم تعلیمی. فاشکل علیهم الامر لما رأوا انه قد یبحث فی العلوم، از احوالی که یختص به بعض انواع موضوع، مثلا در رح میبینید مثلا رف عارض به فاعل میشود، فاعل نوعی از اقسام کلمه است. این چطور رف را از احوال کلمه دانستن؟ برای خاطر این که در عروض این عرض تخصص اون کلمه به خصوصیت خاص لازم نیست. این میزانه. یا حتی بعضی وقت اوقات اون احوال اختصاص دارد به بعضی از انواع عوارض موضوع، انواع عوارض موضوع. مثلا در ما نحنفی احتیاج الی الماده که عارض می شود به امکان استعدادی، احتیاج الی الماده عارض بر امکان استعدادی می شود. امکان استعدادی نوعی از امکان مطلق است که امکان مطلق از عوارض موجود به ما و به موجودان هست. ببینید دو واسطه خورد، ولی معذاره این را هم آمدن از احوال وجود به ما و وجود قرار دادن، چون این قسم از مباحث در این حالی که با دو واسطه حتی عارض بر وجود می شود، ولی در عروض اینها به وجود نیاز به تخصص به خصوصیتی نیست. ولم ید او انواع انواعه، مثلا تحیز نسبت به جوهر جسمانی که جوهر جسمانی نوعی از جوهر مطلق است که جوهر مطلق باز نوعی از موجود مطلق است. این باز در اینجا دو واسطه باز آمد که عارض نوع دیگری است که او عارض بر جسم مطلق می شود، بر وجود مطلق می شود. ولم یدبر القول لیعلم ان جمیع هذه الاحوال مما یعرض لذات الموضوع ولی بالمعنى الذي قرره الحكما، که اونها فرمودن عروض شیء اگر نسبت به موضوع بدون احتیاج به این باشد که موضوع بر او عارض بشود امر غریبی با غیر، این در حقیقت از عوارض موضوع است و تخصص اون موضوع به ای خصوصیت لازم نیست. مثل در اینجا میگیم اون چه که عارض بر وجود بشود به ماه و وجودان بدون تخصص وجود به حیثیت طبیعیت یا تجرد یا تعلیمیت، این قهران از عوارض وجود به ماه و وجودان خواهد بود. لیعلم ان جمیع هذه الاحوال، اعم از اینکه لذاته باشد یا لامر یساویه باشد، همه اینها یعرض و ذات موضوع را به همون معنایی که حکما بیان کردن، چون این را تدبر نکردن فستر روتارتن، به این که رؤسای علم در اقوال و احکام این علوم مسامحه کردن، چیزهایی را که به واسطه امر غریب دیدن به اصطلاح و عارض می شود، یعنی به امر خارج از ذات یا با امر غیر مساوی اخص، یا ما حتی داریم به واسطه امر اخص عارض می شود ولی معذالک از عوارض ذاتی محسوب می شود، از عوارض ذاتی به معنایی که در اینجا است، یعنی دائره عرض ذاتی در اینجا غیر از اون ذاتی و عرضی است که در اصطلاح گفته می شود. گاهی گفته می شود شیء ذاتی است در مقابل عرضی. یعنی چی؟ یعنی یعرضش این عارض نسبت به معروض بدون واسطه. در اینجا عمدتاً در اذهان اینها در عرض ذاتی همین معنا آمده است، یعنی چیزی که بلا واسطه باشد، یا لااقل اگر خیلی ترقی بکنن بگن واسطه امر مساوی، دیگه بیشتر از این نترسن بیان جلو. ولی ما در اینجا در اصطلاح حکما مرادشان از عرض ذاتی بلا واسطه بودن نیست، بلکه میزان و معیار در عرض ذاتی اینه که عروض این عارض بر معروض بدون تخصص معروض به ای خصوصیتین باشد، ولی واسطه هم داشته باشد. اگر با واسطه باشد ولی کن موضوع و معروض متخصص به خصوصیتی نشود، این عرض عرض ذاتی است. حالا در اونجایی که با واسطه باشد، واسطه امر خارج باشد، به اصطلاح خارج باشد اخص یا خارج باشد اعم، اینا رو عرض میکنه با مثال تا واضح بشود. لذا چون این چنین دقت نکردن فستر رو، یعنی چون لم یدبر القول فستر رو تارتن به این که بگن آقا اونهایی که اوائل امر این بیان رو کردن که عرض ذاتی یعنی ما یعرض و شیرا بلا واسطه یا مع واسطه یساوی، اینا مسامحه کردن برای خود اینکه خیلی از موارد عرضی را که با واسطه هست با واسطه اخص اونم جز عرض ذاتی قرار دادن، با اینکه این تعبیر تعریف شامل حال اون نمی شود. از اول عرض ذاتی به معنایی را که یعنی بلا واسطه یا واسطه امر مساوی، این معنا مرادشان نیست، بلکه عرض ذاتی یعنی عرضی که بلا تخصص موضوع و معروض و اگه خصوصیت باشد، اگر چیزی عارض بشود بدون اینکه موضوع تخصص به خصوصیتی پیدا بکند، این عارض عارض ذاتی نامیده میشود در اصطلاح قوم. و تارتن آمدن برای اینکه از این حیث و بحث خارج بشوند، آمدن فرق گذاشتن بین محمول و عارض علم و محمول مسئله، عارض موضوع مسئله. چطور فرق گذاشتن؟ گفتن محمول علم عبارت است از امری، اینا جاییست که دقت لازمه، از امری است که مردد بین محمولات خاصه باشد، ولی محمول مسئله درش این تردید نیست. مثلا در طبیعیات گفته می شود مفهوم مردد بین الاستقامت و الانحناء که عارض بر خط می شود، عرض ذاتی علم هندسه است، ولی محمول مسئله عبارت است از هر یک از دو طرف تردید، یعنی یک طرف مثلا استقامه به ماهیه یا انحناء فقط، نه امر مردد بین الانحناء و الاستقامه. چنین چه تعبیر کردن؟ خواستن فرق بگذارن بین محمول علم، یعنی عارض موضوع، موضوع علم و عارض موضوع مسئله. قهرن به تبعی این افتراقی که بین محمول مسئله و محمول علم قائل شدن، بین موضوع مسئله و موضوع علم هم باید چی؟ فرق قائل بشون به تبع، چون لاختلاف محموله هما کما فرقو به تبع این فرق گذاری بین محمول علم و محمول مسئله، بین موضوع علم و موضوع مسئله. چطور؟ گفتن محمول علم ما ینحل الیه محمولات مسائل علی طریق تردید، مثلا میگن کل جسم عنصرین یقبل الخرق و الالتیام و الفلکی لا یقبل ذلک. خب این در قوه این است که به طور کلی گفته بشه کل جسم قابل للخرق و الالتیام اولا، که قابل در جسم طبیعی اولا یقبل در جسم فلکی. خب بنابراین خود قبول خرق و التیام به تنهایی محمول علم نیست، بلکه از محمولات مسائل شامرده می شود. بله وقتی بگیم الجسم ما یقبل الخرق و التیام و الالتیام اولا، که تردید در میان بیاد، دو طرف به میان بیاد، این می شود محمول علم. ولی خصوص قابل خرق التیام محمول مسئله است، خصوص عدم قبول خرق و التیام محمول مسئله است، محمول علم مردد بین هما هست. الا غیر ذلک من الحوسات التي ينبو عنها الطبع المستقيم، طبع مستقيم دیگه خسته می شود. ثم لم يتفتنوا بان الفصل المقسم لمعنى الجسم آرنزون. خب این اگر ما عرض ذاتی رو به معنای بلا واسطه معنا بکنیم، خب در خیلی جاها گیر می کنیم فصل که عارض بر جنس می شود، میگه الحيوان ناطق، ناطق حمل شده است دیگه. خب این فصل قهرن نسبت به جسم چیز آقا؟ مقسم. با اینکه فصل اخص از جسم است، از جنس است، فصل اخص از جنس دیگه. خب الان فصلی که اخص از جنس است، عروض این فصل نسبت به جنس باید عرض چی باشد آقا؟ عرض غیر ذاتی باید باشد دیگه. چرا؟ برای خاطر اینکه شما اگر عرض ذاتی به همون تعریفی را که بیان کرده ان قوم به اون جوری که در اذهان اینها آمده است، یعنی اون چه که عارض بشه بلا واسطه یا واسطه مساوی، خب عروض ناطق بر جنس بلا واسطه نیست، واسطه دارد، واسطه هم اخصه به واسطه انسان دیگه، پس بنابراین واسطه اخص در اینجا هست. این عروض ناطق بر جنس که حیوان است نباید به عنوان عرض ذاتی باشد، گیر میکنن دیگه. جوابش چیست آقا؟ حل اشکال این است که عروض ناطق بر جنس گرچه با واسطه است، ولیکن در این عروض لازم ندارد که حیوان به ما هو و حیوانون متخصص بشود به خصوصیتی، بلکه خود این عارض سبب تخصص میشود. عارض ما به تخصص است، نه اینکه بعد از تخصص این عارض بشود. فرق است بین این که بعد از تخصص، یعنی بعد از تخصص معروض، این عارض عارض بر او بشود، اینجا اشکال وارد می شود. ولی فرض این است که در باب عروض فصول بر اجناس، گرچه واسطه امر اخص در اینجا در میان هست که همون نوع باشد، اما در عروض این فصول بر اجناس تخصص اجناس به خصوصیت نوعی لازم نیست، بلکه این فصل ما به تخصص است، نه اینکه بعد از تخصیص عارض بشود. پس اگر این عروض قبل از تخصص است و به واسطه این عارض تخصص حاصل می شود، ضابط عرض ذاتی به معنایی که مرحوم صدر المتعلین ذکر فرموده اند وارد است، زیرا هر عارضی که در عروضش نسبت به معروض حاجت به تخصص موضوع و تخصیص موضوع به خصوصیتی نباشد، این عرض ذاتی نامیده می شود. طبق این ناطق عرض ذاتی حیوان خواهد بود. چرا؟ چون حیوان لازم نیست که تخصص به خصوصیتی پیدا بکند تا ناطقون بر او عارض بشود. ثم لم یتفتنوا، که آقا اشکال فقط به همون موارد جزئیه‌ای که اونها ذکر کرده اند تمام نمی شود. ما در خیلی جاهای مهم گیر می کنیم. یکیش این که در باب برحال حدود وقتی فصل را نسبت به جنس ملاحظه می کنند، میگن فصل عرض خاص است برای جنس و جنس عرض عام است برای فصل. خب در اینجا آیا عرض خاص یا عرض عام که است، عرض ذاتی است یا عرض غریب؟ قهرن عرض ذاتی است، چون نمیتونن بگن فصل آقا نسبت به جنس عرض ذاتی نباشد. اگر عرض ذاتی، چون اینا اجزای ذاتی یه نوعن، نوع متقوم است به جنس و فصل. اگر این دو با نسبت به یک دیگر عرض ذاتی نباشند، لازمش این است که تقوم نوع به اموری باشد که خارج از ذاتش است و این را احدی ملتزم نیست. لم یتفتنو، که اشکال خلاصه نمی شود با اون چه که گفته شد، بلکه فصلی که مقسم معنای جنس است، عارضون لذات جنس و عارضون ذاتیون للجنس. عارضون لذات جنس ایما و اشاره است به این که این عارضون ذاتیون للجنس و اخصیته و عن الجنس لا ینافی عروضه لذاته من حیث هو هو من حیث هو هو بیان ذاتیتش است. فقط در این حال این که این فصل اخص از جنس است، اخصیت این فصل به واسطه این که چون نوع واسطه است، اخصیت فصل که در این فصل که عرض خاص هست عارض بر جنس بشود، اخصیت منافاتی با اینکه عرض ذاتی باشد ندارد و عرض ذاتی لازم نیست که حتما مساوی با موضوع باشد، بلکه می شود اخص باشد. لا ینافی اخصیت با عروض این فصل لذاته برای اون جنس، لذاتی یعنی لذات الجنس. چرا؟ من حیث هوه هوه، در این حالی که میگه این عارض ذات جنس است من حیث هوه هوه، علتش هم بیان میفرماید که چون عروض این عرض لازم نیست که جنس که حیوان هست متخصص به خصوصیتی بشود، بلکه الحیوان به طور مطلق ناطقون ناهقون شاهقون الاغیر ذالک هست فصولی که برای او عارض میشود، همه اینها فصل عرض ذاتی هست. ولم یدرو ان العوارض الذاتیه او الغریبه للانواع قد یکون اعراضا اولیتا ذاتیه. این خیلی به درد میخورد آقا در اصول براتان. میفرماید اینا دقت نکردن که عوارض ذاتیه یا حتی بالاتر آقا عوارض غریبه که از نظر واسطه، واسطه امر خارج هست نه امر داخل نه مساوی، نسبت به انواع، مثلا معش عارض بر انسان می شود، درسته؟ با اینکه معش نسبت به انسان عرض غریب است. چرا؟ چون معش عارض بر انسان می شود به واسطه حیوان. با اینکه این معش نسبت به انسان به واسطه امر اعم هست که در اصطلاح واسطه امر اعم را میگن عرض غیر ذاتی، ولی معذاله ذاتی است. چرا؟ چون در عروض معشی برای انسان احتیاجی ما به تخصص انسان به خصوصیت خاصه ندارد، بلکه الانسان به ما هو انسانون ماشین. پس مش با اینکه جنس و فصل انسان نیست، به واسطه امر اعم که حیوان است عارض می شود، ولی معذالک می شود عرض ذاتی. گاهی از اوقات است که اون واسطه امر اعم با واسطه اگر باشد اون موجب می شود که عرض ذاتی نباشد. مثلا تعجب عرض ذاتی انسان است، واسطه ادراکشه دیگه، ولی تعجب نسبت به حیوان عرض چی می شود آقا؟ عرض ذاتی دیگه نیست، عرض غریب است با غیر. چرا؟ چون حیوان تا تخصص به خصوصیت انسانی پیدا نکند تعجب عارضه بر حیوان نخواهد شد. الحیوان به ما هو حیوانون که متعجب نیست، الحیوان الذی هو انسانون متعجبون. پس به واسطه امر اخص است. پس ضابط این نیست آقا که شما واسطه اخص باشد یا اعم باشد یا به اصطلاح از اجزای ذاتیه باشد یا خارج از ذات باشد، اینا ضابط نیست. ضابط عرض ذاتی این است که هر عارضی که عروضش نسبت به معروض حاجتی به تخصص معروض به خصوصیت نداشته باشد، عرض ذاتی در حکمت نامیده می شود. و به این معنا تمام اون چیزی که در امور عامه بیان می شود عرض ذاتی وجود به ما هو وجود است، با اینکه در بعض از اونها واسطه هست، گاهی از اوقات در بعضی دو واسطه بود که مثالش گذشت. ولم یدرو این که عوارض ذاتیه یا حتی عوارض غریبه نسبت به انواع، با اینکه واسطه امر غریب است، اما معذالک بشود عرض اولی ذاتی نسبت به جنس. و قد لا یکونو کذالک، مثلا فصل اعم اخص از جنس است، معذالک عرض ذاتی برای جنس هست. عوارض ذاتیه انواع به طور کل اخص از اجناس هست. گاهی از اوقات عوارض ذاتیه نوع است که اخص از جنس است، و گاهی از عوارض ذاتیه اون اجناس هم نیز هست، مثل ادراک کلیات که عرض ذاتی انسان است، عرض ذاتی حیوان هم قرار میگیرد. چرا؟ چون در عروض این عرض به جنس احتیاج ندارد به این که جنس تخصص به خصوصیت خاصه‌ای پیدا بکند و متخصص الاستعداد بشود. و قد لا یکون و کذالک و امکانت مما یقع بهی القسمت المستوفات الاولیه، ولی این که در این حال این که به اصطلاح عرض ذاتی نیست، اما قسمت مستوفات باشد، یعنی خود او و ما یقابله او شامل تمام اون احوال بشود. معذالک این میزان نیست. پس میزان و ضابط در امور عامه این نیست که خود شی و ما یقابله به اصطلاح شامل همه مراتب وجود بشود، بلکه میزان در امور عامه اون است که عارض بشود بر وجود به ما و وجودان، و در عروضش به وجود احتیاج به تخصص وجود به خصوصیتی نباشد. نعم کل ما یلحق شی لامر اخص و کان ذلک شی مفتقرا فی لغوغی الا ان یسیر نوعا متحیع الاستعداد لقبولی فلیس عرضا ذاتی. یا مثلا ادراک کلیات نسبت به حیوان به واسطه انسان است، و واضح است که حیوان در لحوق ادراک به او احتیاج دارد که نوع متحیع الاستعداد بشود. با مثال تطبیق میدیم عبارت را واضح میشود. کل ما یلحق شی، ما مراد عارض است، شی مراد معروض است. عارض مثل ادراک کلیات، معروض مثل حیوان. لامر اخص که واسطه است انسان، و کان ذلک الشیء المعروض که حیوان است مفتقرا فی لحوق این عارض که ادراک است الا ان یسیر اون معروض نوعا که نوع انسانی باشد که متحیع الاستعداد بشود برای قبول این عارض که ادراک است. خب چنین چیزی لیس عرضا ذاتی، ما این عرض ذاتی نمی‌نامیم، بل عرض غریبون کما علا ما هو مصرحون بهی فی کتب شیخ و غیره. و ما اظهر لک ان کنت فتنن ان لحوق الفصول لطبیعت الجنس کل استقامت و الانحناء للخط مثلا لیس مما یتوقف علا ان یسیر نوعا مخصوصا، بلکه در اینجا مثل فصول تخصص از خود این فصول حاصل می شود، یعنی خود استقامت و انحناء نسبت به خط خودش نوع ساز است، لازم نیست که طبیعت خط متخصص بشود به خصوصیت، بعد عارض بشود استقامت بر او یا انحناء، بلکه بل استقامت یحصل نوعون کما اینکه بل انحناء یحصل نوعون آخر. در باب حیوان و فصول متعدده او لازم نیست در عروض فصل ناطق یا ناهق یا شاهق تخصص پیدا بشود برای حیوان تا این فصول عارض بشوند، بلکه به هذه الفصول یحصل تخصص برای حیوان که به عروض هر عارضی نوعی از انواع حاصل می شود. بله، تخصیص اندما یحصل له بها لا قبلها، یعنی این فصول خودشان تخصیص دهندن و مخصصن، نه اینکه بعد از تخصص این فصول عارض بشود. فهیه یعنی این فصول معکونها اخص از طبیعت جنس مع ذلک اعراض اولیه به هذا المعنى الذي ذكره الحكما، با دقت و تأملی که مرحوم صدر المتعلین فرمودن. و من عدم تفتن به ما ذکرناه استصحب علیهم الامر حتی حکمو به مثل جناب شیخ الرئیس به اینکه ایشان مبتلا به تناقض‌گویی شده است. چقدر در حال خارج از انصاف است. حتی حکمو به وقوع تدافع در کلام شیخ و غیر شیخ. چرا؟ لما سرهو این بزرگواران از یک طرف به این که گفتن الله قل شیئن لامر اخص اذا کان ذلک شیء محتاجا فی لحوقه به الی ان یسیر نوعا، این لاحق لیس عرضا ذاتیا، اگر چیزی به واسطه امر اخص عارض بشود، این دو صورت دارد، تارتا در عروضش احتیاج دارد معروض به این که تخصص پیدا بکند، این عارض عرض ذاتی نیست. خب درست است طبق بیانی که مرحوم صدر مختار فرمودند، بلکه عرض غریب محسوب می شود. بعد تناقض اینجا از رو گفتن ما انهم مثلوا عرض ذاتی شامل علا سبیل تقابل را مثلوا به مثل استقامه و انحناء المنوعین للخط. گفتن آقا مثال بزنید برای عرض ذاتی که شامل هست، خود او و طرف مقابلش همه اون مثلا اون احوال را شامل می شود، احوال اون موضوع علم را. گفتن مثل استقامه و انحناء است نسبت به خط، که الخط اما مستقیمون او منحنی، دیگه شق ثالثی نداریم در هندسه. خلاصه که در بحث خط هست، غیر از این دیگه قسم دیگری ما نخواهیم داشت. خب مع ذلک الان ملاحظه بفرمایید، استقامه و انحناء گفتن عارض می شود بر خط به واسطه امری که اخص از خط است به ما هو خطون، که عبارت بشه از نوع خاصی که خط مستقیم نوع آن به خط منحنی نوع آن آخر. حالا این گفتن تناقض‌گوییه، اگر عرض ذاتی آن است که لاحق لشه الا امر اخص گفتین شما، عرض غریب است نه عرض ذاتی. خب اینجا الان انحناء عارض بر خط است به واسطه امر اخص که اون نوع خاصش باشد، استقامه عارض للخط به واسطه امر اخص که اون نوع خاص باشد. شما به واسطه امر اخص را عرض غریب می‌نابین، بعد از طرفی وقتی مثال می‌خواید بزنید برای عرض ذاتی، اونم عرض ذاتی شامل، مثال می‌زنید به همین انحناء و استقامه، این تناقض‌گویی نیست. حالا مرحوم شیخ صدر تعلیم فرمان ولست ادری ای تناقض فی ذلک سوا انهم لما توهموا ان الاخص من الشيء لا يكون عرضا اولیا، عرض کردم اینا توهم کردند که اگر واسطه شد و واسطه هم امر اخص شد هرگز عرض ذاتی نمی شود باشد. کی گفته از اینجوری است؟ بلکه عبارت شیخ بی جهت اینو بیان نکردند، فرمودن اذا کان، ای اذا کان مفهوم دارد، اذا کان ذلک شی محتاجا فی لحوقه به الی ان یسیر نوعا یکون عرضا غریبا، مفهومش اینه که اذا لم یکن کذلک، یعنی اگر در عروض محتاج به تخصص نباشد دیگه در اینجا عرض غریب نخواهد بود بلکه عرض ذاتی است. لما توهموا ان الاخص، توهموا ان الاخص من الشيء لا يكون عرضا اوليا له، یعنی لشيء که معروض است، چون اینجوری توهم کردن با این غافل از اینکه اخص من الشيء لا يكون عرضا اوليا اذا كان ذلك الشيء لا يعرض على المعروض الا ان يخصص به خصوصيته. خب بله، در مثل استقامه و انحناء اینجوری نیست، چون انحناء و استقامه عارض می شوند بر خط به ماهو خطون، و به واسطه عروض این عارض یحصل نوعین، یکی خط منحنی یک نوع، خط مستقیم نوع آخر. حکمو به این که مثل مستقیم و مستدیر لا یکون اولیه للخط، بلکه عرض اولیه خط مفهوم مردد بین الانحناء و الاستقامه است. کی گفته اینجوری است؟ نه، لازم نیست که شما امر مردد بینهما رو بگید، نه، امر متشخص که همون خط مستدیر، امر متشخص که همون خط منحنی باشه، مستقیم یا منحنی باشد، خود این مشخص هم از عوارض ذاتی است. لازم نیست عرض ذاتی دیگه امر مردد بینهما قرار بدید، غافل از این که عرض اولی همین خط مستقیم یا خط مستدیر است. چرا؟ چون ضابط عرض ذاتی به اون نحوی که شیخ الرئیس تصریح کرده است، مرحوم صدر متعلیین هم پرده برداشتن از او و بالوضوح بیان فرمودن، واضح و روشن است که میزان و ضابط این است که چه با واسطه باشد چه بلا واسطه، واسطه مساوی باشد یا اخص باشد یا اهم، هیچ کدوم از اینا نقش ندارد در ذاتی بودن، بلکه میزان این است که هر عارضی که عروض او بر معروض احتیاج به این که معروض متخصص به خصوصیتی بشود نداشته باشد، یکون عرضن ذاتی الله. اگه اینو دقت میکردن این همه تعریفات بیجا برای امور عامه نمی‌کردن و این همه تمهلات لازم نبودن و این همه به هر حال ایرادات هم بر حکما و به هر حال اساتین فن نمی‌گرفتن. صلی الله علی محمد و آله.